أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول وفي كلا الوجهين نذر، أما الأول فلأن نصيحة الإذ في بيع المال لنفسه على الشراء لنفسه ممنوعة، كما تقدم في بعض فروع المعاقات. فرمودن که برخی از فقها ها بیع فضولی لنفسه رو آمدن از این راه تصحیح کردن که بعد از اینکه مالک اجازه می دهد، این بیع فضولی برای خود عاقد یعنی همان قاصب واقع می شه. بعد از این که مالک اجازه میده، این بیع برای مالک واقع نمیشه، برای همان فضولی واقع میشود، یعنی برای خود عاقد. برای این مدعا دو دلیل آوردن که دلیلهاش رو بیان کردیم. مرحوم شیخ میفرمایند که هر دو دلیل از نظر ما مخدوشه، اما دلیل اول اینها این بود که ما بیاییم مورد اجازه را به مورد اذن قیاس بکنیم. اگر در یک موردی مالک بیاد اذن بده، اذن به این معنا که به دیگری بگه این مال مرا برای خودت بفروش، قبل از معامله مالک اذن بده. اینها گفتن همانطوری که اذن قبل از معامله میاد یک ملکیت آن ما برای دیگری به وجود می آورد، یک ملکیت زمینی برای دیگری به وجود میاره، اجازه هم همینطوره. وقتی بعد از عقد مالک میاد اجازه میده، این اجازه هم معناش انتقال این ثمن به ملک خود فضولی هست. اولا منتقل میشود به ملک فضولی. مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما این دلیل دو اشکال داره. یک اشکال در خود اون کبراست، این که ما بیاییم بگیم مالک اذن بدهد به دیگری که مال من رو برای خودت بفروش، یا اذن بدهد که با پول من مالی رو برای خودت بخر. شیخ می‌فرماید ما صحت این اذن را قبول نداریم. که بحث مفصل این مسئله رو مرحوم شیخ در بحث معاقات اونجا آمدن مطرح کردن و به طور کلی مرحوم شیخ فرمودن ما ملکیت آن ما رو زمانی که اضطرار به او پیدا بکنیم و جمع بین ادله هیچ راهی غیر از ملکیت آن ما نداشته باشه ما قائل میشیم. اما این چنین نیست که در هر موردی راه برای ما باز باشه بیاییم قائل به ملکیت آن ما بشیم. اینجایی هم که شما میگید اگر مالک اذن داد ملکیت آن ما برای دیگری به وجود میاد و دیگری به عنوان مال خودش این مال رو میفروشه، ما قبول نداریم این رو و این ممنوعیتش رو مفصلا قبلا بحث کردیم. این یک اشکال دوم. می‌فرمایند اصلا این قیاس مع الفارقه، یعنی در طرزی که ما اون کبرا رو قبول بکنیم، قیاس ما نحن فی به اون کبرا یک قیاس مع الفارقه. توضیحش این است که مرحوم شیخ می فرماین ما اگر بیاییم در اذن ملکیت آن ما رو بپذیریم، این از باب دلالت اقتضاست. یعنی وقتی مالک میگوید اذن تو لکه ان تبیع مالی لنفسک، من به تو اجازه میدم که مال مرا برای خودت بفروشی، دلالت اقتضا اینجا ما رو راهنمایی میکنه به این که مالک میاد اول این مال را ملک دیگری میکنه، این مال به ملکیت آن ما داخل در ملک دیگری میشه و بعد دیگری به عنوان مال خودش میفروشه. دلالت اقتضا یعنی دلالتی که اگر ما او رو قائل نشیم کلام متکلم مستلزم لغویته. برای این که لغو لازم نیاد، این اذنی که میده میگه من اجازه میدم، اذن میدم مال من رو برای خودت بفروشی، برای که این لغو نشه چاره غیر از ملکیت آن ما نداریم. اما در ما محنفی اجازه اول بیاییم ببینیم به چی تعلق پیدا میکنه. اجازه تعلق پیدا میکند به ما وقع سابقا. اذن مربوط بود به اون چه که میخواد واقع بشود، اما اجازه به اون چه که واقع شده، اون چه که واقع شده و تمام شده. اجازه میاد تعلق به این ماوقع پیدا میکنه. حالا بیاییم ببینیم ماوقع چیه. آیا ماوقع خود نفس المبادله است یا ماوقع مبادله به انضمام این نیتی که فضولی داره؟ کدام یکی از این دوتاست؟ اگر شما بگید ما وقع نفس المبادله است، یعنی مبادله بین این عوض و معوض، خب نفس المبادله اقتضا می کند که عوض از ملک هر کسی خارج می شود، معوض داخل در ملک او بشه. اگر اجازه به خود معابد معامله و مبادله تعلق پیدا کنه، نتیجش این می شود که این معامله برای مجیز واقع بشه، نه برای فضولی که شما دنبال اثبات این معنا هستید. اینها دنبال اثبات این معنا بگن اگه مالک اجازه داد معامله برای خود عاقد یعنی فضولی واقع میشه. روی این فرض که اجازه به خود معامله تعلق پیدا بکنه، به حقیقت این مبادله که عوض میاد جای معوض، معوض هم میره جای عوض، عوض در ملک مالک معوض و معوض در ملک مالک عوض داخل میشه، خب لازمه این است که پس معامله برای کی واقع بشه؟ برای مالک واقع بشه. و اگر شما بگید خیر، صورت دوم رو ما میگیم که اجازه میاد به مبادله به انضمام این نیت، کدام نیت؟ یعنی اینی که فضولی بنا گذاشته است بر این که این مال مال خودشه، نیت کرده که اعتقادن این مال مال خودشه ولی اون که واقعا هم مال او نیست. اجازه میاد به این معامله به انضمام این نیت میخوره. مرحوم شیخ میفرمایند اگر این صورت دوم باشه حرف شما به نتیجه میرسه که بگیم آقا حالا این معامله اجازه شد. کدام معامله؟ معامله ای که فضولی نیت کرده بود و معتقد شده بود این مال مال خودشه، حالا که مالک اجازه داد پس باید عوض داخل در ملک فضولی بشه. قبول داریم این صورت نتیجه میدهد کلام شما رو، اما یک اشکال اساسی متوجه این صورته و اون این است که ما بیاییم بگیم یکی از امور مملکه خود اجازه است، باید بگیم همانطوری که عقد از امور مملکه است، ریاضت از امور مملکه است، یعنی از اسباب ملکیته، یکی از چیزهایی که سبب ملکیت مال انسان برای دیگری میشه اجازه است. چرا؟ چون طبق این بیان باید بگیم این مالک آمده نیتی را که عاقد کرده این نیت را اجازه کرده، یعنی اجازه کرده از ملکیت او را، اجازه که مملک نیست. مگر اجازه قوی تر از اذنه؟ اذن از اسباب مملکه نیست. یعنی اگر مالک آمد گفت اذن تو که این مال من ملک تو باشه، هیچ فقیهی نمیاد بگه اذن از اسباب مملکه است، اجازه هم همینطوره. پس خلاصه مطلب این دلیل اولی که اینها آوردن، این دلیل اول با این دو جوابی که ما گفتیم مخدوشه. این رو تصریح کنیم دو جواب از دلیل دوم. اقول و فی کلل وجهین نظر، در هر دو وجه نظر و اشکال وجود داره. اما الاول فلان صحت الاذن فی بیع المال لنفسه، اما جواب از وجه اول رو شیخ دو تا اشکال می کند. یک اشکال کبروی داره شیخ، می فرماید اینی که ما نحن فی رو آمدید قیاس کردید به اذن، ما این کبرا رو قبول نداریم، اینی که اذن در بین مال لنفسه، یعنی من اذن بدم که مال من رو دیگری برای خودش بفروشه یا با پول من مالی رو برای خودش بخره، او شراء لنفسه، این صحتش ممنوعتون کما تقدم فی بعض فروع المعاطات. مراجعه بفرمایید به صفحه 89 از همین کتابی که دست ما هست، صفحه 89 سطر 15 هم به بعد این وجه ممنوعیت رو مرحوم شیخ اونجا بیان فرمودن. سطر 15 هم به بعد و خلاصه و لب مطلب همان بود که در خارج مطلب عرض کردیم که وجه ممنوعیت اینه، ما در مواردی که ملکیت آن ما را قائم میشیم اونجا موارد استراره، یعنی دلیل داریم، جمع بین ادله هیچ راهی ندارد غیر از این که ما ملکیت آن ما را قائم بشیم. مثلا اونجایی که مسئله عرض میشود که خرید و فروش عمودینه که به مجرد خریدن آزاد میشن، یا موارد دیگری مثل اذن، خب از یک طرف دلیل داریم لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، از یک طرف هم ادله دیگر اقتضا میکند بر این که انسان تسلط داشته باشه بر مال خودش و سلطنت داشته باشه. جمع بین این ادله که شیخ در همون صفحه مفصلا بیان میکند اقتضا میکنه که ما قائل به ملکیت آن ما بشیم، بگیم لا بیع الا فی ملکن، حالا در یک آن این مالک شده، بعد از ملک او منتقل شده. لا ادخه الا فی ملکن، بگیم در یک آن مالک شده، در اون اعتق عبدک انی، بعد از اینکه ملکیت آنن ما آمده از ملک او آزاد شده. و در نتیجه ما مواردی که از اضطرار به پناه بردن به ملکیت آنن ما پیدا نکنیم، ملکیت آنن ما یه چیزیش که اصلا لغویتش و بطلانش از اسمش پیدا، اونجایی هم که قائل میشه روی اضطراره. این یک اشکال. نه اشکال دومه، نه قیاس الاجازه علی الاذن قیاس مع الفارق. این قیاس قیاس مع الفارقه. چرا؟ لان الاذن فی البیع یحتمل فیه ان یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آنن ما قبل البیع. اذن احتمال داده می شود که ان یوجب، که خود این اسم موجب شود، سبب شود، من باب الاقتضا، یعنی از باب دلالت اقتضا، که اگر بگیم کلامش دلالت بر این معنا نداشته باشه، خود کلام لغو می شود. سبب شود، چیو سبب بشه؟ تقدیر الملک آنن ما قبل البیع. اونجا بگیم قبل از اینکه مال دیگری رو بفروشه، این شخص اول در یک آن اون مال میاد به ملک او، بعد از ملک خودش منتقل میکنه به دیگری. پس اذن به اون چه که بعدن میخواد واقع بشود تعلق پیدا میکنه. راه برای این تقدیر و اینها وجود داره. اما به خلاف اجازه و انها لا يتعلق الا بما وقع سابقا، اجازه تعلق پیدا نمی کند مگر به اون چه که سابقا واقع شده و تمام شده. خب من نفروض انه لم یقع، حالا ببینیم چی قبلا واقع شده که اجازه میخواد به اون تعلق پیدا کنه. لم یقع الا مبادلت مال الغیره، مبادلت مال الغیره به مال آخر، فقط بین دو تا مال مبادله شده. نه لما بود بناهوه، یعنی بنا اون فضولی، حلا ملکیت ذالک المال عدوانن او اعتقادن، چون بنا گذاشته که این مال مال او باشه، قصد بالمعاوضه رجوع البدل الی، پس قصد میکند که بدل و عوض رجوع کند به خود فضولی. حالا همین مطلب رو با این فعل اجازه مرحوم شیخ دوباره باز میکنن، همین یک سطری که الان خوندیم. تا حالا خوندیم که لم یقع مگر مبادله و مگر اون بنایی که عاقد گذاشته. حالا ببینیم اجازه آیا به هر دوی اینا تعلق پیدا میکنه یا فقط به نفس مبادله تعلق پیدا میکنه. بل اجازه من المالک ان رجعت الى نفس المبادله، اگر اجازه به خود مبادله برگرده، یعنی نفس المبادله، یعنی بدون اینکه دیگه حالا فضولی نیت تعلق خودش رو کرده، بدون اون نیت اعتقادی خودش، افادت دخول البدن فی ملک المجید، افاده می کند که بدل برگرده به ملک مجید. چرا؟ چون میگید به خود مبادله تعلق پیدا میکنه. خود مبادله یعنی این عوض بره داخل در ملک معوض، معوض هم بره داخل در ملک صاحب عوض. و این رجعت الی المبادله منجمتن، اگر اجازه تعلق پیدا کند به مبادله، اما نه به خود مبادله، مبادله به انضمام بناء عاقد و تملک مال. شیخ می‌فرماید در این صورت دوم شما میتونید به اون ادعایی که دارید برسید. فهیه و این افادت اجازه، یعنی اجازه گرچه افاده می کند دخول بدل را در ملک عابد، الا اینکه یک اشکال اساسی داره، الا ان مرجع هذا الى اجازت ما بنا علیه العابد من التملک. مرجع این فرض به اجازه اون بنایی است که عابد گذاشته. عابد چه بنا گذاشته؟ تملک را. و امضای عابد یعنی امضای، یعنی امضای مجیب لهو، یعنی اون بنایی را، ما بنا را، لهو یعنی اون ما بنا، زمین بخوره به ما بنا. از بعد امضایی و اول بیتی ملک العابد، بعد از امضا ملک در ملک عابد واقع می شود. و یملکو یعنی یملک العابدو البدل را الا ان من المعلوم. اشکال اینه، معلوم و مسلم عدم الدلیل على تأثیر الاجازه فی تأثیر ذلک البنا فی تحقق متعلقه. اجازه دلیل نداریم که در تأثیر این بنا، یعنی نیجه در تحقق متعلقه، یعنی متعلق بنا. متعلق بنا چیه؟ متعلق بنا بله؟ محسن تو ملکیته. ما میگیم عاقب بنا گذاشته، در چی بنا گذاشته؟ در تملک خودش. پس متعلق بنا میشه همون تملک خودش. شیخ میفرماید دلیلی نداریم در تأثیر اجازه، در این تأثیر این بنا که بیاد این نیت را مؤثر کند در تحقق متعلق این بنا که متعلق همان تملکه شرعن. نه تنها دلیل نداریم، بلکه بلد دلیل علا عدمه، دلیل بر عدمش داریم. چون ما اسباب ملکیت یه اسباب معین و مشخصیه، هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا اجازه خودش سبب ملکیته. اگر بخواد اجازه سبب باشد که این نیت در متعلق خودش تأثیر کند، این معناش نیست که اجازه بشه از اسباب مملکی. دلیل بر عدمش داریم. چرا؟ میفرماید لأن هازا، هازا یعنی این اجازه، مما لا یؤثر فیه در تحقق ملکیت. مما لا یؤثر فیه الاذن، تأثیر نمیگذارد در تحقق ملکیت اذن. لأن الاذن فی التملک لا یؤثر التملک، اذن در تملک مؤثر در تملک نیست. فکیف اجازتو، تا چه برسد به اجازه؟ اجازه میخواد تازه قائم مقام اذن باشه. چون قبلا عرض کردیم ما یه رضایت باطنی داریم، این رضایت وقتی قبل از معامله ابراز شود اسمشو میگذاریم چی؟ اذن. همان رضایت اگر بعد از معامله ابراز بشه میشود اجازه. پس اجازه قائم مقام اذن میشه. خب اگه خود اذن نشد از اسباب مملکه باشه، پس اجازه به طریق اولا. تا اینجا جواب از وجه اول. وجه دوم، وجه دوم برای چی؟ باز مدعا در ذهنتون باشه، برای این مطلب که اگه مالک اجازه کرد معامله برای چی واقع شود؟ برای چی واقع بشه؟ خود فضولی، خود عاقل. دلیل دومی که اینا آوردن، آمدن گفتن آقا چه اشکال داره؟ ایرد از ملکی یک کسی داخل خارج بشه، اما معول داخل در ملک دیگری بشه. ما چه اشکالی داره؟ بیاییم که همچین حرفی رو بزنیم. ما قبول نداریم که عوض از ملک هر کسی که خارج می شود معوض هم باید داخل در ملک همون شخص بشه. ما قبول نداریم. مرحوم شیخ می فرماین که این دلیل خود خیلی روشنه و بطلان این مطلب روشنه. این که شما دارید میگید با حقیقت معاوضه منافات داره.
حقیقت معاوضه اقتضا میکند عوض از ملک هر کسی که خارج میشود، معوضم داخل در ملک همون شخص بشه. خود همین مهمترین دلیله. و اما ثانی یعنی بطلان وجه دوم، فلما غلطه، فلما عرفته، تشدید رو حسش کنید، لما عرفته من منافاتهی به حقیقت الغیب، که منافات دارد این وجه دوم با حقیقت غیب. حقیقت غیب چیه؟ التی المبادله، که مبادله، حقیقت مبادله اقتضا میکنه بدل از ملک هر کسی که خارج میشود، مبدل داخل در ملک همون شخص بشه. و لذا صرح العلامه فی غیر موضع من کتبه، شیخ با شاهد میاره میفرماید این حرف رو من تنها فقط نمیگم، مرحوم علامه فی غیر موضع من کتبه در جاهای متعدد از کتبش تارتن تصریح کرده به انه لا یتصور، اصلا معقول نیست بگیم پول یکی دیگه بده مال داخل در ملک دیگری بشه. و اخرى و انه لا یعقل ان یشتر الانسان لنفسهی به مال غیره، گاهی اوقات تعبیر کرده که معقول نیست که انسان بخرد برای خودش با مال دیگری، ان یشتری ماه کارل لا یعقله، انسان برای خودش با مال دیگری بخرد شیعی را. بلکه ادعا کرده هم شیخ من مسئله اجماع رو مطرح میکنه، عدم الخلاف رو، که اگر انسان بیاد بگه کسی که مالک پوله بگه با پول من مالی رو برای خودت بخر، اجماع داریم در بطلان قول مالک سمن. ادعا کردن بعضی از فقها ها در مسئله قبض مدین، در مسئله این که عرض می شود که حالا شرط معامله این است که مدی قابل قبض اقباض باشه، به شرایطی که مربوط به قبض مدی هست، ادعا کرده است عدم الخلاف فی بطلان چی داره عبارتی کتاب بعدش؟ یه قول افتاده این کتاب های ما، یه قول فی بطلان قول مالک سمن، یه قول اضافه بفرمایید، ادعای عدم خلاف کردن در بطلان قول مالک سمن، که اگه مالک سمن گفت اشتر لنفس که بهی با این سمن که مال منه برای خودت بخر تعامی را، گفتن این قولش باطله، باطله لی اعتباری نداره. وقت سرره بهی یعنی به این بطلان شیخ طوسی و محقق و غیر این دو بزرگوار، نه سیعتی یادداشت فرمه صفحه 143، سیعتی صفحه 143 در مسئله جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری بالقصد، شیخ میفرماید ما بعدن میریم در این مسئله که اگر مشتری عالم به قصده، یعنی میدونه این بایه که داره جنس رو میفروشد این جنس مال بایه نیست و بایه قاصبه، مشتری با وجود این علمش اگر آمد معامله کرد و ثمن را داد به دست این بایه، بعد بایه رفت با همین ثمن معامله اول، معامله دوم، معاملات متعددی رو انجام داد، اون وقت حالا این معاملاتی که پشت سر هم واقع شده بعدن اگر مالک آمد معامله اول رو انجام اجازه داد، یا هر کدامی که از این معاملات بعدی رو ببینیم این معاملات بعدی آیا چه صورتی و چه حکمی پیدا می کند برای مالک، این مسئله رو ازش تعبیر می کنم به عقود مترتبه و متعددهی که بر مال مالک واقع شده و مالک حالا بعد که می خواهد بیاد اجازه بده احکامی داره که بعدا مفصل بیان می کنه. شیخ می فرماید که ما اینجا داریم به شما میگیم که حقیقت مداوله این است که عوض از ملک هر کسی خارج میشه معوض داخل در ملک او بشه. مرحوم شیخ طوسی و محقق و اینها هم تصریح کردن که اگر انسان بگه با پول من به دیگری بگه تو با پول من مالی رو برای خودت بردار بخر، اینم باطله. اما میفرمایم در این مسئله، مسئله عقود مترتبه بر ملک مالی، اونجایی که مشتری عالم به قصبه، با فرض این که عالم به قصبه، مشتری میاد معامله میکند، جنس رو از بایع قاصد میگیره و ثمن رو میدهد به این بایع. بایع را با دادن این ثمن به اون مسلط میکند بر این ثمن. تعبیر میکنند مرحوم شیخ به صورت تسلیم. اینجا فقها قائل شدند به این که گرچه بایع مالک نمی شود، اما اگر این بایع رفت با این ثمن چیزی رو خرید، ازشته را با این ثمن شیعی را مالک می شود، در حالی که این پول پول بایع نبوده، مشتری مسلط کرد بایع رو بر این ثمن، این ثمن رو بر اختیارش گذاشت. بایع غافل هم ثمنی که مالک نشده اگر با این ثمن آمد جنسی رو خرید، فقها هم میگن مالک میشه. میفرماید در یه همچین موردی هست نعم، منتها توجیه میکنن حالا نعم، این نعم استدراج از اینه که ما گفتیم عوض و معوض در معامله حقیقی این است که باید داخل و خارجش مشخص باشه، عوض از ملک هر کسی داخل خارج میشه معوضا در ملک او. اما در مسئله جواز تتبع عقود برای مالک، عقود متعدده که پشت سر هم در میاد برای مالک آیا صحیح واقع میشه یا صحیح واقع نمیشه، نه علم المشتری بالقصد، اونجایی که مشتری عالم به قصده، سیعتی ان ظاهر جماعت مثل قطب الدین و شهید و غیر این دوتا ان القاصد مسلطون على الثمن، قاصد مسلط بر ثمنه، یعنی بایع قاصد، بایع قاصده، مشتری هم میدونه این بایع مال مال خودش نیست، مزارک میاد مال رو از بایع میگیره ثمن رو میده به بایع، پس با همین کارش بایع رو بر ثمن چه میکنه؟ مسلط میکنه. و این لم یملکو، این قاصد گرچه مالک نمیشه اما مسلطه، و ازشترا بهی شیئن، یعنی ازشترا به این ثمن شیئی را، ملکه او مالک میشه اون شیئی را. خب ظاهر این قضیه این است که با این که پول مال قاصد نبوده، عوض مال او نبوده، میگن مسلم رو مالک میشه. و ظاهر و هازا امکان و انبایم لکه ثمن، ثمن رو عرض مالک نباشه، در این معامله دوم حاضر قد داشته باشی، بحث در دو تا معامله، در معامله اول بایع قاصد مالی رو که قصد کرده آمده داده به مشتری فروخته، به مشتری، مشتری هم پول داد به بایع، این معامله اول. معامله دوم بایع همین پول رو بعد میره میره خودش یه جنسی رو باش میخره. بحث این است که در این معامله دوم عده ای از فقها ها گفتن بایع گرچه مالک ثمن نیست اما مالک مسمن میشه، و یملک المسمن المشترا، مسمنی که خریداری شده در معامله چندم دوم. شیخ میفرماید گرچه همچین موردی بعدن میاد اما اینم قابل توجیهه، الا ان یهمل ذالک، ذالک یعنی این ملکیت مسمن، اینی که بگیم بایع مالک مسمن میشه در معامله دوم کم شود، این منهم از این فقها، ذالک یعنی ملک مسمن از این فقها در التزام تملک البایع القاصد للثمن للمسمن، باز غلطه، للمسمن رو اول تصحیح کنید تا عبارت رو توجیه بدید. مرحوم شیخ می فرمایند ما بیاییم اینجا هم بگیم این معامله اول که تمام شد باید پول رو گرفت، حالا که باید میخواد معامله دوم رو انجام بده، یا بگیم باید اعتقادن خودش عرض میشود خودش رو مالک این پول فرض میکنه مطلقا، مطلقا این مقید به آنن ما هم نکنه، بگیم قبل از اینکه پول رو گرفت خودش اعتقادن ملتزم میشود به تملک خودش و روی این اعتقاد میاد معامله دوم رو انجام میده، باز این اشکالی نداره، این معاوضه حقیقیه تحقق پیدا کرده. یا بگیم اعتقاد پیدا میکنند به ملکیت آنن ما، یکی از این دو فرض رو مورد بگیم تا توجیه بشه این صورتی که بعضی از فقها آمدن گفتن الا ان یهمل ذلک، یعنی ملکیت مسلم از این فقها که قائلن یهمل علی التزام تملک البایع القاسر، ملتزم شویم به این که بایع قاسر تملک پیدا کرده است ثمن را نه مثمن را، از کردن للمثمن غلطه للثمن، وقت چی ملتزم شده به تملک؟ خود بایع، خود بایع اعتقاداً التزام پیدا می کند به این که مالک شده، یا ما ملتزم بشیم به این که او تملک پیدا کرده و قصد ملکیت کرده مطلقا، یعنی بدون قید آنن ما، مطلقا یعنی بدون تغییر به ملکیت لحظه‌ای، کما نسبه الفخر الی الاصحاب، فخر المحققین این فرض رو و این توضیح رو به اصحاب نسبت داده، او آنن ما، این آنن ما در مقابل اون اطلاقه، بگیم بایع قاسب منتظم است به یک ملکیت لحظه‌ای قبل ان یشتری به هیچ شیئا، قبل از اینکه با این ثمن شیئی را بخرد، چرا؟ تصحیحا للشراء، این تصحیحا به کل این الا ان یهمل میخوره، الا ان یهمل هم شود یا بر التزام به ملکیت مطلقه یا بر التزام به ملکیت آنن ما، تصحیحا للشراء. حالا و کیف کان، آیا این هم درست باشه یا نباشه؟ بل اولا فی التفصی عن الاشکال المذکور البیع لنفسه، اولای در تفصی عرض می شود از اشکالی که ذکر شد در بیع لنفسه، ما ذکرنا اشکال در بیع لنفسه، اشکال این بود که اونی که انشاء شده اجازه نشده، اونی که اجازه عرضیت به او تعلق پیدا میکنه انشاء نشده، این اشکال بود. جواب از این اشکال رو چی مرحوم شیخ دا؟ هر سری این از ابتکارهای مرحوم شیخ بود، شیخ فرمودن که ما میل قاهل میشیم به این که بایع قاسد چون اعتقاد به ملکیت خودش نسبت به این مال داره، همین اعتقاد کافیه، همینی که اعتقادن خودش رو مالک میدونه ولو این که حقیقتن مالک نمیداند، این رو کافی بدانیم در تحقق معاوضه حقیقیه. جواب از این اشکال همینیست که ما ذکر کردیم، بل اولا فی التفصی عن الاشکال المذکور، اشکال مذکور این همون اشکال چندم بود از اون اشکالاتی که خوندیم، چهارم احسنتون، گفتیم آقا بیع فضولی لنفسه اشکالاتی داره، اشکال چهارمش همین بود که المنشأ و غیر مجازن و المجاز و غیر منشأن، جوابش همونی بود که ما ذکر کردیم که مسئله اعتقاد بود، ما ذکرنا. البته در ذهنم هست که در بعضی از شروع حواشی اشکال مذکور رو زدن به اون ولیکن یشکل، بله ولیکن یشکل و فیما اذا خرجنا، اشکال مذکور رو به او زدن، ما ذکرنا رو زدن به فلانسب و فتفسی. دقت بفرمایید، ما اشکال مذکور رو زدن به اون ولیکن یشکل و ما ذکرنا رو زدن به این فلانسب و فتفسی.
این به نظر درست میرسه؟ اینو عرض کردیم. ببینید این هازا من و رو ما یلتزم در بحث گذشته گفتیم او دیگه رفتی به اون اشکال جواب قبل نداره، مربوط به اشکال اصلیه. من ترتیبش رو تکرار میکنم. اشکال چهارم رو که فرمودن المنشأ و غیر مجاز و المجاز و غیر منشأ، این خلاصه اشکال چهارم بود. شیخ آمدن این اشکال رو جواب دادن، بعد از این جواب فرمودن این جواب ما فقط به درد بیع فضولی لنفسه میخوره، اما به درد شراء فضولی لنفسه نمیخوره. بعد خودشون آمدن با اون فلانسب و فتنفسی برای این اشکالی که به شراء فضولی لنفسه بود یه راه حلی پیدا کردن. بعد از این مراحل اومدن فرمودن که بعضی ها برای حل اشکال المنشأ و غیر مجاب و بیع فضولی لنفسه آمدن راه حل دیگه ای رو طی کردن. شیخ دو وجهشون رو بیان کردن، به هر دو وجه هم اشکال کردن. حالا می فرمان فل اولا فتنفسی عن الاشکال المذکور، یعنی المنشأ و غیر مجاز و مجاز و غیر منشأ در بیع لنفسه، ما ذکرنا، یعنی همونی که ما آمدیم ذکر کردیم، اما اینی که دیگران آمدن گفتن راه حلش به این است که بگیم معامله برای کی واقع بشود، برای فضولی واقع بشه، این اشکالاتش رو ما بیان کردیم. بنابراین اینجا ما یادداشت داریم که در بعضی از شروع اشکال مذکور رو زدن به اون ولکن یشکلو، ما ذکرنا رو زدن به اون فلانسه و فتنفسی. این علی الظاهر حرف باطلیه. صلی الله علیه.